دوستان سلام، من رضا صدر هستم و این 16 اپیزود دوره دوم پادکست فراگفتاره که در اولین روزهای پاییز 1400 منتشر میشه. این اپیزود شامل دومین بیناگفتاره که در اون به جای پخش گفتگوی من با یک دانشور ایرانی، براتون نوشته یا قطعی رو میخونم که به نظرم جالب یا مربوط میاد. برای این بیناگفتار یه شعر براتون انتخاب کردم از محمد علی افراشته به نام بمب اتمیک. بعد از خوندن شعر خیلی مختصر معنیش خواهم کرد و درباره خود شعر و شاعرش توضیحاتی میدم که دلیل انتخابش رو کم و بیش روشن میکنه. متن شعر در توضیحات اومده، اگه میخواید در ضمن گوش کردن جلوتون بذارید. فقط اینجا یه توضیح کوتاه میدم در مورد صحنه شعر و اتفاقی که داره میفته که به فهمیدنش در حالی که گوش میدید کمک میکنه. تصور کنید یه قهوه خونه ای در ایران در اوایل دهه 20، یعنی اواخر جنگ دوم جهانی، چند نفری دور یه میز نشستن، دارن تریاک میکشن تو این قهوه خونه و گپ میزنن. شعر به خصوص گفتگوی دو نفر از این چند نفره، یعنی اول یکیشون در حالی که وافور تریاکش رو پک میزنه چند کلمه میگه و از یکی دیگه به نام میرزا محمود یه سوالی میکنه. بعد میرزا محمود میره بالای منبر و اظهار فضل و ادعاهایی در مورد اوضاع دنیا و غیره، همون خالی بندی هایی که وجه مشخصه خیلی از ما ایرانی هاست، به خصوص تیپیکال معتادایی مثل تریاکی ها و شیره ها و غیره. در تکه آخر شعرم صدا عوض میشه و صدای خود شاعر رو میشنویم که داره نصیحت میکنه. خب بریم سراغ شعر. بمب اتمیک، محمد علی افراشته.
Plants in New Mexico, Tennessee, and the state of Washington continued their work. Atomic bomb.
جیز و جیز، پف پف، کی پست عجب این وافور؟ چشمم از حلقه در آمد، زدم از بس زور. قهوه چی؟ بلبله، یک ششنخودی چاق بده. لاغر از سین، چیه این بست؟ بیاندازش دور. چارپایه بده و چایی پرمایه بریز. مرگ من آتش اخته بده وافور تمیز. میرزا محمود، تو از ما همه فهمیده تری، روی فهم است که دلال قماش و شکری. تاجرانی که وکیلند تو با اغلبشان، هم نشین هم سر پا، هم ره و هم سر و سری. چیست این مسئله بمب اتم لاکردار که شده ورد زبان همگی در بازار؟ بله، از بمب اتم با خبر هستم، اما درز بایست که پیدا نکند مطلب ما. من به اندازه آن مخترعش مطلعم، میدهم شعر ولی بنده بدانم و شما به سر حق قسم دیده ندیده باشید، بالا غیرت که اصولا نشنیده باشید. بله سولفور چیچی اکسید دو چیچی یادم نیست، اینقدر هست که اکسید دو چیچی خیلی قوی است. تو که خشخاش از اینها که بیفتد به زمین، میپراند همه را 100 کیلومتر و 120. عجبا جلی و سلی که از این بمب اتم، هی هی از شاخ اتم، دم اتم، سم اتم. نزد دست به این حربه اگر هیتلر خان، به خیالت که قپی آمده، نوچ نوچ قربان. صبر کن متفقین وارد برلین بشوند، ارتش سرخ دهد سان و رژه در میدان. روز تسلیم بلا شرط که شد در آن شب، ول کند هیتلر از این بوم ولی کنز عقب. شیره ای بمب اتم را چه کنی خان خراب، راست میگویی و مردی تو خودت را دریاب. خانمان سوزتر از بمب همین وافور است، انفجاری است در این حقه که ناید به حساب. بشکن این معدن بدبختی و بیچارگری، چشم وا کن که جهان راست مبارک خبری. خب حالا یک شرح کوتاه و معنی کلی شعر که شامل نکاتی خواهد بود که فکر میکنم براتون جالب باشه. اسم شعر هست بمب اتمیک به خاطر محتواش و شاعرش هست محمد علی افراشته. شاعر و کم و بیش حالا هوای شعر رو در آخر بیشتر دربارشون توضیح میدم. این شعر در قالب ترکیب بنده. ترکیب بند یکی از قالب‌های شعر کلاسیک فارسی حساب میشه، مثلا مثل مثنوی و غزل و رباعی و این چیزها که شنیدید، این هم یک شکله. ترکیب بند شامل بندهای مختلفه که حتما خودتون متوجه شدید، وقتی هم به نوشتش نگاه کنید میبینید که تک تک است. در واقع این شعر 6 تا بند داره و بندها اینطوری از هم جدا میشن که از طریق قافیه و تعداد مصرعهاشون. هر بندی در واقع 3 بیت یا 6 مصرع. از این 6 مصرع یا 3 بیت هر تکی بند، 2 بیت اول با هم قافیه دارن و بعد بیت آخر قافیه خودش رو داره. بعد میریم بند بعدی، باز قافیه ها عوض میشن. پس مثلا بند اول داریم وافور زور دور، 2 بیت اوله، و بعد بیت آخر داریم بریز و تمیز الاخر. پس به این میگن ترکیب بند. حالا یه نگاه سریع به همه بندها و نکات جالبی که به نظر من در اونها مستطره. اول بریم سراغ بند اوله شعر که جالبیش اینه که صحنه رو افراشته برای ما با مهارت آماده میکنه، مثل یک نقاش ماهری که 2-3 تا خط ساده تمام نقاشی رو باش میسازه و پس زمینه رو به ما میده. یه قهوه خونه ایه که یه نفر داره توش تریاک میکشه. این بند با 2 تا صدا شروع میشه، جیز جیز تریاک و زغال و پفوف این شخص که داره تریاکشو وافورش رو در واقع چاق میکنه و بعد به قهوه چی نق میزنه که این تیکه بست تریاک که دادی کوچیکه، بست بزرگتر بده، زغال افروخته بده، چای بیار، سپایه بیار، این وسایل لوازم تریاک کشی. و البته یه لحظه صدای قهوه چی رو میشنویم که این صداش میکنه و میگه بله بله. یک سری اصطلاحات تریاک کشی در اینجا استفاده شده که اگه نمیدونید میتونید به راحتی پیدا کنید، ولی چه بسا که میدونید متاسفانه به خاطر رواج این عادت و اعتیاد در ایران. و از جمله نخود واحد وزنه، یه واحد کوچیک، و شش نخودی لابد یک نوع یه تیکه تریاکه. این استفاده از اصطلاحات تریاک و تریاکی ها با مهارت چند جای دیگه هم تکرار شده. مثلا اونجایی که بعدن میرزا محمود به سر حقه قسم میده، خب حقه آلت تریاک کشیه و به سر حقه قسم دادن یک عادت تریاکی هست که انگار این حقه یکی از مقدساتشونه. بعد میریم سراغ بند دوم که همون شخص که اسمشو نمیدونیم میرزا محمود رو خطاب میکنه. پس معلوم میشه میرزا محمودی هست که بهش میگه تو از همه ما فهمیده تری. چرا فهمیده تری؟ چون دلال قماش و شکری. دلال قماش یعنی دلال پارچه. طرف دلاله و این میگه به همین دلیل حتما خیلی فهمیده ای، چون با کسایی نشست و برخاست میکنی مثل تاجرا و که وکیلن و غیره. همه اینا رو واسه چی میگه؟ یه سوال داره. این قضیه بمب اتم لامصب چیه که همه دارن دربارش حرف میزنن؟ این به ما میگه که در اون زمان این موضوع بمب اتم مطرح شده بوده و میدونیم این مسئله بوده که در دوره جنگ دوم، قبل از جنگ دوم، در فیزیک و در جهان علم موضوع امکان شکافتن اتم و آزاد کردن انرژی اتمی مطرح شده بود و شایعات زیادی هم بود دربارش که حالا بهش میرسیم. حالا میرزا محموده که تو بند سوم حرف میزنه و میره بالای منبر و اون نوتلوپ و ادعا که بله من از خود مخترعشم بیشتر میدونم، یا به اندازه مخترعشم میدونم، خیلی میگم ولی بین خودمون بمونه. بند بعدی میرزا محمود شروع میکنه توضیح دادن اون اطلاعات وسیعی که درباره بمب اتم داره به اندازه مخترعش. چقدر اطلاع داره؟ میگه بله سولفور چیچی، اکسید دو چیچی یادم نیست، فقط میدونم که اکسید دو چیچی خیلی قویه. یه نکته کوچیک، سولفور چیچی یعنی میگه سولفور نمیدونم یه چیزی یا اکسید یه چیز دیگه. و این طرز گفتن فرمول اکسید دو چیچی، مثلا میتونست باشه اکسید دو منگنز، این طرز فرانسویه گفتن یه فرموله. معنیش مثلا اکسید دو منگنزیوم یعنی اکسید منگنزیوم. و این یاد ما میاره که در اون زمان زبان غالب علمی و زبان دوم فرانسه بود تو ایران و از این جهت اصطلاحات هم شکل فرانسوی داشت. خلاصه میرزا محمود مطلع میگه اصلا هیچ چیزی هم نیست، فقط میدونم این خیلی قویه اکسید دو چیچی. بازم دقت کنید از توک خشخاش استفاده میکنه. خب خشخاش خیلی ریزه و توک خشخاش استعاره است و اصطلاحی برای یه چیزی که خیلی ریزه و خیلی کمه، ولی باز خشخاش تداعی میکنه تریاک رو که از خشخاش میگیرن، از گیاه خشخاش. بند بعدی میگه میرزا محمود ادامه میده که بله اگه هیتلر خان هنوز دست نزده به این سلاح اتمی، فهم کنی قپی اومده نخیر، بذارید متفقین بیان وارد برلین و ارتش سرخ که میاد برلین رو اشغال میکنه، اون وقتی که هیتلر این بمبو ازش استفاده خواهد کرد. نکات خیلی زیادی تو این بند هست. یکی این که یاد ما میاره شایعه ای رو که در دوران جنگ دوم در دهانه ها افتاده بود که هیتلر داره بمب اتم به دست میاره یا حتی به دست آورده. این یک نکته تاریخی خیلی مهمیه. چیزی بود که در غرب بسیار شایع بود. اصلا همین شایعه بود که باعث شد آمریکا پروژه منهتن رو برای اختراع بمب اتم شروع بکنه. یه عده از دانشمندها از جمله اینشتین نامه‌ای نوشتن به روزولت رئیس جمهور اون زمان آمریکا و همین خطر رو مطرح کردن و گفتن لازمه که آمریکا هم وارد این مسابقه بشه و هرچه زودتر به بمب اتم دست پیدا کنه. و اتفاقا همین اینشتین بود که بعدها شدیداً صلح طلب هم شد و از کسانی بود که خیلی مخالف استفاده از بمب اتم بود. اونطور در این زمان در اول جنگ همه نگران بودن به خاطر خطر هیتلر، از جمله یهودیانی مثل اینشتین که البته ضربه خورده بودن از نازی‌ها. نکته دوم اینه که اینکه هیتلر وارد مسابقه بمب اتمی شده بود کم و بیش به نظر مستند میاد. گروهی داشتن، کمیته از طرفی از نظامیان، از طرفی از دانشمندان و فیزیکدانا که به دنبال ساختن بمب اتم بودند. منتها در این موضوع که آیا واقعا هیتلر و آلمان‌ها به بمب اتم ساختنش نزدیک شده بودند یا نه، اختلاف نظر هست. منابعی هست که میگن هیتلر یه زمانی متوقف کرد این پروژه رو، چون بهش خبر دادن که این پروژه رسیدنش به بمب اتم چند سالی طول داره و هیتلر کسی بود که میگفت من سلاحی میخوام که 6 ماه به نتیجه برسه. عجله داشت که زودتر جنگ رو پیروز بشه و واقعا فکر میکرد میشه و به همین دلیل این پروژه بمب اتم رو متوقف کرد. نکته سومی که اینجا هست و خیلی جالبه اینه که این یاد ما میاره که در زمان جنگ دوم هیتلر و آلمان‌ها در ایران طرفدارانی داشتن، از جمله همین میرزا محمود گویی از اونهاست. حتی یکی از نظرات اینه که خود رضا شاه هم طرفدار هیتلر بود و تمایل با آلمان‌ها داشت و یکی از دلایلی که متفقین بعد از اشغال ایران رضا شاه رو ازش خلع سلطنت و تبعیدش کردن همین تمایل بود. البته اخیراً من توی سخنرانی یک تاریخدان خوب ایرانی که ساکن آمریکاست این سوال رو پرسیدم و او گفت که معتقده که اینطور نیست، این شایعه غلطه و رضا شاه تمایلی به آلمان ها نداشت. هرچند آلمان ها در ایران اون زمان بسیار نفوذ داشتن، خیلی از مهندسینشون ایران بودن و خیلی از پروژه های مهم رو اونها انجام دادن و آلمان ها طرفدار داشتن. حتی شایع شده بود که هیتلر مسلمون شده و اسمش رو اگه اشتباه نکنم میگفتن به فریدون عوض کرده و خب آلمان هم از این موضوع خیلی استفاده میکرد. اون ادعای این که ما همه از یک نژاد و آریایی هستیم و غیره هم البته همین داستان بود. خلاصه این میرزا محمود طرفدار هیتلره و معتقده که هیتلر این بمب اتم رو داره و در ضمن این بند باز به ما نشون میده که این اواخر جنگ باید باشه، یعنی حدود سالهای 1944-45 که میشه 323-24، چون انگار هیتلر در حال شکسته و انگار امکان این دیگه به چشم میخوره که متفقین وارد برلین بشن، که این اتفاقا واقعا افتاد در اواخر جنگ. نکته عجیب این بند اون آخرین سه کلمه شه، میگه ول کند هیتلر از این بمب ولی کنز عقب. یک مرتبه این حالت شوخی پیدا میکنه و این عجیبه، چون تا اینجا واقعا از قول میرزا محمود داره میشنویم. آیا میرزا محمود اینجا یک طعنه به هیتلر میزنه؟ عجیبه. خلاصه این بند جالب پنجم بود. و بند آخر، بند آخر گفتم همونطور که گفتم صدای شاعر افراشته رو میشنوی که میگه ای شیره ای، بمب اتم به چه دردت میخوره؟ تو برو خودتو دریاب و مشکل اصلی تو همین وافور اعتیاده. و بعد مصرع آخر، چشم وا کن که جهان راست مبارک خبری. این ما رو یاد ایدئولوژی و تمایلات سیاسی افراشته میاندازه. حالا محمد علی افراشته کی بود؟ افراشته یکی از شاعران اون دوره، یکی از محبوب ترین شاعران من بخصوص در طنزگویان و طنزسرایانه که یه نمونه از قدرت شعریش رو میرسونه که چطور در یک قالب خیلی ساده موضوعات خیلی جالبی رو مطرح میکنه. افراشته اصلش مال شمال بود، هم ولایتی من، بزرگ شده رشت بود، اصلا یک سری شعرهای گیلکی زیبا هم داره. او طرفدار حزب توده و چپ بود که باز اونم عجیب نیست. تا اونجا که ما میدونیم تو اون دوره کم و بیش به قول انگلیسی ها تنها بازی که تو شهر بود یا تنها دکونی که باز بود در میون روشنفکرها دکون حزب توده بود که تازه تأسیس شده بود. تقریبا هر روشنفکر درست حسابی که از اون دوره میشناسیم یه جوری از زیر دست این حزب توده رد شدن، یعنی یه زمانی توده ای بودن. البته خب خیلیاشون همون اوایل و بعضیا دیرتر از این حزب جدا شدن، ولی به هر حال افراشته توده‌ای بود. اون دوران رونق حزب توده و قدرتش بود. افراشته روزنامه میداد بیرون به اسم چلنگر که تیتر چلنگر هم یک بیت از یکی از شعرهای خودش بود، بسیار زیبا. میگفت بشکنی ای قلم ای دست اگر پیچی از خدمت محرومان سر. در واقع داره ایدئولوژیش رو واقعا میگه، طرز تفکرش رو که طرفداری از محرومان بود. شعراش کم و بیش همینه، یعنی حال و هوای سیاسی و طرفداری از زحمتکشان رو داره و حمله های سیاسی. و این اشاره من به مصرع آخر شعر به همین دلیل بود، به خاطر ایدئولوژیش. وقتی که افراشته حرف از جهان راست مبارک خبری میزنه، خب این بعد از تأسیس اتحاد شوروی و این عقیده جناح چپ و چپگرایان که جهان همه داره به سمت سوسیالیسم و کمونیسم میره، و این اون مبارک خبریه که افراشته ازش حرف میزنه. افراشته در زمان خودش بسیار محبوب بود، روزنامه چلنگرش سر دست میرفت، شعرهاش زبون به زبون میگشت، کم و بیش وارث بسیار خوبی از شاعران بزرگ ما بود که شعرهاشون میون مردم سینه به سینه میگشت، و از جمله در دوران مشروطه. من اون رو وارث به حق تنسرایانیم، از عبید گرفته میدونم تا ایرج میرزا و نسیم شمال. ولی متاسفانه اواخر عمر افراشته بر او سخت گذشت. بعد از کودتای 28 مرداد در سال 32 مجبور به فرار از ایران شد، ساکن بلغارستان شد و چند سال بعد در همونجا از دنیا رفت. یادش گرامی. عزیزان، رسیدیم به پایان این بینوگفتار. امیدوارم خوشتون اومده باشه. خیلی ممنون میشیم اگه بازخوردتون رو برامون بفرستید، چه تعریف باشه، چه انتقاد یا توضیح و پیشنهاد باشه. این کار رو میتونید از طریق وبسایت انجام بدید یا با فرستادن ایمیل به آدرس ایمیلی ما که هست faragoftar@gmail.com. مثل همیشه یادآوری میکنم که این آدرس ها رو در توضیحات برنامه میذاریم، به علاوه لینک بعضی منابع مربوطه و همینطور اطلاعات و لینک موسیقی هایی رو که استفاده کردیم. قرار ما تا اپیزود بعدی که در اون یک گفتگوی دیگر رو خواهید شنید با یک دانشور ایرانی.